میپردازه.
اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام عرض میکنم به حضور شما خانم ها آقایان، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. بنده علی مسعودی خدمتگزار شما در برنامه گفتگوی اقتصادی. ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی، موضوعی که به صورت مفصل و با رویکردهای مختلف در دستور کار برنامه گفتگوی امروز قرار داره و قرار هست امروز اون رو با هم بررسی بکنیم. کشور ایران دارای منابع و ذخایر بزرگ انرژی است. روند موجود رشد بی‌رویه مصرف انرژی در کشور، ایران را از یک کشور صادرکننده انرژی به یک کشور واردکننده تا قبل از افق 1400 تبدیل خواهد کرد. برای مقابله با این تهدید، اجرای راهکارهای بهینه‌سازی انرژی و اصلاح الگوی مصرف انرژی ضروری است. بدون شک مسئولیت خطیر کارشناسان بخش انرژی در کشور طراحی و معرفی راهکارهای بهینه‌سازی مصرف انرژی است، به گونه‌ای که بدون کاهش رفاه و برخورداری از خدمات انرژی تلفات انرژی کاهش می‌یابد. این مهم زمانی حاصل می‌شود که نگاه به انرژی به مثابه سرمایه ملی باشد و برخورد علمی با آن جای خود را به قضاوت‌های سلیقه‌ای و بخشی ندهد. یافته‌های محققان نشان می‌دهد در کشور ما به دلیل اینکه تقریباً تمام زنجیره تأمین و عرضه انرژی در اختیار دولت است، دولت می‌تواند با انجام تحقیقات علمی و هدفمند کردن سرمایه‌گذاری‌ها در بخش انرژی و به کارگیری فناوری‌های نوین در مدت زمان نسبتاً کوتاهی به میزان قابل توجهی در کاهش مصرف انرژی موفق عمل کند. با توجه به این مسئله مهم و حیاتی در برنامه امروز گفتگوی اقتصادی، ضرورت اصلاح الگوی مصرف انرژی رو با کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد و با این مهم پاسخ میدیم که علاوه بر اصلاح الگوی مصرف چه راهکارهایی در جهت بهبود و ارتباط کارایی انرژی باید اتخاذ شود. دعوت میکنم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. شما شنوندگان عزیز میتونید از طریق پل‌های ارتباطی که به خدمتتون اعلام میکنم با ما در تماس باشید. 27-86-10-35 و 27-86-10-35 و 22-65-22-85 شماره تلفن‌های ماست. 30-10-35 هم که شماره سامانه پیام کوتاه ما که میتونید موضوعاتی رو و سوالاتی رو که مد نظرتون هست برای ما ارسال کنید. آدرس وبسایت شبکه رادیوی گفتگو هم radiogoftogo.ir. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم فراموش نکنید روی گوشیاتون است و از طریق اون ما رو دنبال کنید.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی است که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستند. زنان بی سرپرست، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد
نگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تامین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
این آمار و ارقام یه خورده واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز. همونطور که خدمتتون عرض کردم میخوایم بپردازیم به ضرورت‌های اصلاح الگوی مصرف در رابطه با انرژی. امروز بیشتر صحبت کنیم با حضور کارشناسان عزیز و محترمی که در برنامه حضور دارن. من معرفی میکنم مهمانان عزیز رو. آقای همایون صالحی، رئیس هیئت مدیره کانون سراسری جایگاهداران سوخت ایران. آقای صالحی، عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمانای گرامیتون و کلیه شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم برنامه خوبی باشه و بتونیم یه نتیجه ای رو حاصل کنیم.
انشاءالله. متشکرم. و همچنین آقای حمیدرضا صالحی سلمی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران. آقای صالحی عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنون. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، مهمانان محترم و شنوندگان گرامی، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. متشکرم. و همچنین آقای مهندس سید مهدی حسینی، معاون سابق وزیر نفت. آقای حسینی عرض سلام و ادب دارم به حضور شما.
منم که بر شما سلام عرض میکنم، همجور دوستان عزیزی که در استیرو رجب دارن و البته شنوندگان خیلی خوب برنامه خوب شما.
متشکرم. ممنونم. خیلی لطف کردین که تشریف آوردین. بحث در واقع ضرورت های اصلاح الگوی مصرفی مبحثیه که واقعا خیلی میشه بهش پرداخت. همیشه تو برنامه های مختلف هم ما بهش پرداختیم. تو این مقطع حساس و مهم که به هر حال نیاز جامعه هم هست که واقعا بدونیم که روی بحث الگوی مصرف چطور باید در واقع بتونیم گام های خودمون رو استوارتر کنیم و بتونیم حرکت خوبی رو داشته باشیم. من فکر میکنم در ابتدا شاید بد نباشه از آقای مهندس حسینی این سوال رو بکنیم. البته دیدگاه ایشون در رابطه با این موضوع همین بوده که یک ضرورته و ما به اشتباه اقتصاد رو بر اساس انرژی ارزون گذاشتیم و انرژی ارزون در واقع باعث این شده که ما نیاز به یک جراحی بزرگ توی این زمینه داشته باشیم. آقای مهندس حسینی، یه مقدار این موضوع رو باز بکنید و بفرمایید که دقیقاً منظورتون از این در واقع جمله‌ای که بیان کردید چی هست.
در شرایط شما که همین که ابتدا فرمودید، کشور ما یک کشوری است که دارای ذخایر عظیم نفت و گاز هست. ما در نفت در دنیا چهارم هستیم که اخیراً با اکتشافاتی که شد و اعلام شد کانادا رو پشت سر گذاشتیم و سوم هستیم و از نظر گاز هم حالا یا اولیم یا دوم، با یه چیزی در حدود تقریباً 17-18% از کل گاز دنیا و یه چیزی در حدود 10% از کل ذخایر نفت دنیا. خب این خیلی خوبه، یعنی ما دارای یک ثروت ملی هستیم در زیر زمین که قابل دسترسی هست، به قابل این تولید ثروت برای کشور است، بازی توسعه اقتصادی میتونه بشه، بازی توسعه اشتغال بشه. اما همین در اختیار بودن ها طی دهه های متوالی، یعنی از زمانی که خصوصا نفت گران شد در دهه 50، اوایل دهه 50، یعنی سال 53 که اوپک قیمت ها رو برد بالا و ما احساس ثروتمند بودن کردیم و فکر کردیم که بایستی بنای اقتصاد رو بر اساس انرژی آسانی که در اختیارمون هست و ارزان در اختیار قرار بدیم. خب این در بدو هم یه امر طبیعی دیده میشه و این در دراز مدت دیدیم که خود این تنابی و بندی شده بر پای حرکت های اقتصادی ما و حتی مسئله اجتماعی ما و ما دچار مشکلات اجتماعی هستیم. به هر حال اگر بخوایم بحث رو بازش بکنیم، باید ببینیم که مجموعه سبد انرژی ما اولا در چه شرایطی قرار داره و کدام یک از بخش های اقتصادی انرژی بر نقش بیشتری در این پرت انرژی و در مسائل در شده شما که مصرف بیروی انرژی که همیشه این جمله تکرار میشه در دیالوگ عمومی مردم، کدام نقش بیشتر دارن. باید برای هر کنون باید ما برنامه داشته باشیم. این برنامه رو ما 30 دهه‌های گذشته می داشتیم و من معتقدم که این تأخیرهایی که ما در روی کردمون که باعث یه روی کرده شاید دراز مدت باشه، این تأخیرها موجب شده که ما در مقاطعی مجبور بشیم به حرکت‌های تند، زود، سری و نزدیک برای حل مشکلات و مسائلی که بهش برخورد میکنیم روی بیاریم که خب طبیعتاً مشکل خوشم داره.
بسیار ممنون، متشکر هستم. آیه صالحی، در رابطه با در واقع این موضوع نظر حضرت عالی رو هم که جویا شدیم، فرمودید که ضرورت و باید ساختار بندی در واقع در موردش آماده میشده که نشده. نکته‌ای که وجود داره این هستش که با توجه به همین دیدگاه حضرت عالی توی این حوزه، این مقدار موضوع رو شما هم باز بفرمایید که دقیقاً ببینیم ما در رابطه با چه موضوعی این ساختار رو باید می‌داشتیم که نداریم.
بله، همونجوری که جناب آقای حسینی هم به درستی فرمودن، از اونجایی که کشور بر پایه انرژی در واقع اقتصادش رو بنیان گذاشت و متکی کرد خودشو به این نوع درآمد، این یک مشکلاتی رو برای کشور ایجاد کرد از سالیان گذشته که از بخش‌های دیگه غافل شدن.
بله،
ببینید، برای اینه که ما این ساختار و این بستر رو آماده کنیم که انرژی رو به شکل درستش استفاده کنیم و اون اصلاح الگویی که مورد نظر شماست ایجاد کرده، ما نیاز داشتیم به یه سری زیرساختایی که می بود، از جمله مثلا حمل و نقل عمومی، از جمله پایین آوردن مصرف خودروامون، و در رابطه با این قضیه باید کارهای زیادی میشد که متاسفانه نشده. در گذشته بارها صحبت از این شده که اقتصاد کشور رو مبرا کنیم و جدا کنیم از اینی که متکی به نفت باشه، ولی نه تنها این عمل صورت نگرفته، بلکه همین امروزه متوجه شدیم که این وابستگی چقدر شدیدتر شده، طوری که این وابستگی موجب این شده به محض اینی که ایران در یک مرحله قرار گرفته که تحریم های ایجاد شده، این تحریم ها تونسته فلج کننده باشه به قول خودشون، توجه می‌فرمایید، قول مسئولین مملکت، و به اینجا رسیده که این وابستگی روز به روز تنگناها رو بیشتر کرده و این تنگناها راه گریز اقتصادی درست به جلو رو برای ما تقریبا بسته، چون مفری رو باز نذاشته که در اون رابطه بتونیم اقتصاددانای ما به خصوص بخش خصوصی ما بتونه فعالیتی در این راستا داشته باشه. ببینید، دولت‌های مختلف اومدن، ما 40 سال در این رابطه داریم صحبت می‌کنیم که چطور این کشور رو باید از این وابستگی نجات بدیم، و امروز متوجه شدیم که این 40 سال هم هیچ کاری در این راستا صورت نگرفته. برای این کار ما باید فرهنگ سازی می‌کردیم، باید بستری این کار رو از این جهت آماده می‌کردیم که حمل و نقل عمومی رو ارتقا می‌بخشیدیم، به مردم این امکان رو می‌دادیم برای به جای استفاده از خودروهای شخصی، این امکانات فراهم میشد که بتونن از این حمل نقل عمومی بهتر بهره گیری بشه و استفاده بشه، و اینها صورت نگرفته، طوری که مصرف روزانه کشور یه نرمی داره. الان در رابطه با بنزین رو داریم، الان به خصوص چون افزایش قیمت مربوط به بنزین بوده، به 96 میلیون لیتر حدودا در روز رسیده. بله، این رقم بسیار رقم بالاییه، کسی موافق با این نیست، یعنی شما در سال ضرب در 365 روزش بکنید و ضرب در 1000 تومان بکنید، میشه 335 هزار میلیارد تومان ما در این عرصه داریم در واقع سوخت و هوا میکنیم، و اینو ما نباید از چشم مردم ببینیم، باید ببینیم حاکمیت، نظام و کارگزاران ما در این راستا چه کاری کردن که برای اینی که این ساختار الگوی مصرف به سمت سویی بره که بتونه بهره‌مندی مردم ایجاد بشه، ضمن صرفه‌جویی اقتصادی هم درش باشه.
خیلی ممنون، متشکرم. آقای مهندس صالحی سلمی، در واقع یه مقدار بحث رو با هم اینطور پیش ببریم، حالا اینطور که باز دیدگاه شما رو هم در واقع وقتی من جویا شدم فرمودید که از طریق مدیریت مصرف انرژی و بالا بردن بهره‌وری در واقع این موضوع به باعث تحول اقتصاد انرژی میتونه باشه، و اینه که الان رشد اقتصادیش و ایجاد اشتغال رو هم میتونه فراهم بکنه. این دیدگاه حضرت عالی بوده توی این زمینه. یه مقداری موضوع رو هم شما باز بفرمایید و بعد من سوالی از خود شما داشته باشم که بتونیم بر اساس سوالات که میگیم موضوع رو بتونیم با هم پیش ببریم.
ببین، من فکر می‌کنم مقدمات خوبی رو دوستان گفتن. به هر حال اینکه یه کارایی باید می‌شده نشده رو همه قبول داریم، کار نشده زیاد داریم، تصمیمات نگرفته زیاد داریم. اینکه حالا باید چی کار کرد واقعا با این وضع؟ همه می‌دونیم که بله، یک سرمایه بین‌نسلی به ما رسیده، خوب ازش بهره‌برداری نکردیم، اون میتونسته موجب چی میگم افزایش ارزش افزوده بیشتر بشه، ولی بعضی وقتا ما میبینیم به یه جایی رسیدیم که تصمیمات سختی هم مثل همین تصمیم اخیر بنزین که شوک وارد کرد گرفتیم. چرا؟ چون به اجبار وارد شد دیگه. اگر از 5 سال قبل که اینو آسته آسته بالا میوردن شاید مثلا امروز اینجا نمیرسید و خیلی کار دیگه. حالا ببینید مدیریت مصرف انرژی ربط داره به خود ارزش انرژی. یعنی شما زمانی میتونید برای یه کالایی بیایید پلن و برنامه کاهش و مدیریت داشته باشید که چی؟ شما همزمان بتونید اون کالا ارزش داشته باشید که بیارش پایین مصرف تلفات چه دیگه. شما وقتی آب ارزونه آیا میتونید پروژه تعریف کنی برای اینکه بیاید تلفات آب تو لولای تهران مثلا داره 20% داره الان 20% هرز میره، آیا یک پیمانکاری میاد فاینانس کنه که مثلا تلفاتو بگیره؟ نه. وقتی برق ارزونه مثلا در 15% الان تلفات برق داریم، آیا میتونیم به یکی بگیم بیاد پروژه تلفات تعریف کن که این تلفات بگیریم؟ نه، چون ارزونه. پس خود اون کالای اول باید قیمتش چی بشه. حالا اگه قیمتش هم بریم بالا مشکل میخوریم. چرا؟ چون جامعه زیر ساختاش آماده نیست. چرا؟ چون ما نتونستیم درآمدهای مردم رو بریم بالا. یعنی شما زمانی میتونی بقید دست به قیمت حامل انرژی بزنین که درآمدها و قدرت خرید مردم هم بره بالا. یه طرف خود همین انرژی که میتونست باعث بشه مشارکت مردم در اقتصاد بیشتر بشه، پروژه‌های بیشتری تعریف بشه، که مملکت اقتصادش بزرگتر بشه، همین فرصت تبدیل به تهدید شده. پس الان تو این شرایط باید چیکار کرد؟ الان در این شرایط اینجوری دست بزنی اون ورش مثل داستان مرغ تخم مرغ کدومو شروع کنیم؟ پس این نیاز داره اولا یک اعتماد درست بشه برای کسایی که میخوان بیان دست به این کار بزنن، اعتماد از طرف مردم دوباره ایجاد بشه. دوم یک پلن و یک برنامه جامع بیاد که آقا ما دست به این میزنیم ولی درآمدش اینطوری میاد تو جیب مردم. این که بگیم خب بیه میارانه بدیم، خب همه میپذیریم که این کمکی به اقتصاد نمیکنه. ما اصل قضیه میخوام اقتصاد رو راه بندازیم، ما هدف که نمیخوام که
در نهایت برسه به مردم،
به کمک خود مردم. یعنی باید تلاش کنیم مردم رو پا خودشون بیسن. اقتصاد شکوفا اینه که مردم رو پا خودشون بیسن. یعنی که نه پول بدهیم که آقا روی ببخشید سواد شما آقای خانوار رئیس خانوار ما این پول ریختیم تو امشب میخوای بنزین بزنیم مشکل نداری 3000 تومان. نه، باید کاری کنیم به ترکیه کرد. میگه آقا بنزین 12000 تومان شده ولی کارگر و کارمندش میتونه بره بنزین 12000 تومان بزنه. یعنی خودش میتونه پول در بیاره،
درآمد خانوار هم در واقع.
یعنی باید کار کنیم که مردم ما در اقتصاد مشارکتشون بالاتر بره، کیک بزرگتر بشه، اینا هم سهم بیشتری گیرشون میاد، دولت هم بیشتر گیرش میاد، دولت هم مالیات بیشتر میگیره. دولت چرا بیاد پول توزیع کنه؟ پول میتونه بگیره. چرا کاری کنه که مردم باید آویزونش باشه؟ اتفاقا دولت میتونه آویزون باشه و بیاد پول از کیک که درست کرده بیاد. حالا انرژی ما که 69 میلیارد دلارش، یعنی از پیش بینی که ما 100 میلیارد دلار داریم هدردهی انجام میدیم، یارانه حالا نگیم، بگیم هدردهی پرت انرژی که 69 تاشو آژانس انرژی بین‌المللی IEA اعلام کرده در گاز و نفت و برق. خب عدد عدد بزرگیه 69 میلیارد. خب آب هم هست که میگن 100. حالا این 100 میلیارد حدودا 1 تریلیون پول دیگه ها داره توزیع میشه یا داره هدر میره و هر کسی سهمی داره، تقسیم 80 میلیون کنی میشه نفری 16 میلیون تومان در ماه. پس چرا ما الان امروز اینجاییم؟ چرا واقعا میترسیم که مردم نتونن بنزین 3000 تومانی بدن؟
من سال این عددو من یه جایی خوندم و خوب. بعد در واقع ادامهش اینو نوشته بود که اینجا نه دولت راضیه نه مردم راضیه با این ببین. عدد ولی جالبه. عدد وقتی میگیم 16 میلیون تومان در ماه، این عدد عددیه که همین الان عدد بزرگی است.
بله، این نشون میده پس ما نیاز داریم که واقعا یه پلن، یک برنامه، یک دولت، یک تیم اقتصادی بیاد بگه آقا من برنامه‌ام برای این حامل انرژی اینه و برای اینکه قدرت خرید مردم رو ببرم بالا. من اصل قضیه قدرت خرید میدونم. قدرت خرید یعنی کسی دستش تو جیبش بره که بنزین لیتری هر چی، حالا فوق خرید فرض میگن گازوئیل فوق خرید فرض 60 سنته که بتونه گازوئیل 60 سنتی بگیره، نه مثلا گازوئیل 300 تومانی از بین بره،
که در واقع بتونه با اون خریدی که انجام میده خودش موضوع رو هم کنترل بکنه، چون عملا قدرت خریده این موضوع رو داره. حالا من یه جورایی شما اون سوال منو چون پاسخ دادید، من فکر میکنم حالا اگه از آقای مهندس حسینی این سوال رو داشته باشیم بابت اینه که آقای مهندس حسینی ببینید نکته‌ای که اتفاق میفته، ما حالا همونطور که آقای مهندس صالحی سلمی هم بهش اشاره کردن، ما حرف از انرژی داریم میزنیم، اصلاح الگوی مصرف انرژی، مون تا بحث داغمون چون بحث بنزین هست یه مقدار به سمت بنزین هم میریم. حالا با توجه به حضور دوستان هم از در واقع مشاغل مرتبط تو این موضوع شاید به این سمت بریم، اشکالی هم نداره، ولی این اصلاح الگوی مصرف میتونه در همه جا صورت بگیره. نکته‌ای که هست اینه که ما همین الان توی برق هم همین موضوع رو داریم. برق رو داریم به یه قیمت حالا یارانه‌ای خیلی شاید میشه گفت رایگان در واقع داریم در اختیار مردم قرار میدیم. بعد از اون طرف دنبال اصلاح الگوی مصرف هم هستیم. یعنی ما توی شاید بحث گاز و همین بحث در واقع بنزین و بحث برق، یعنی همین ستایی که حضرت عالی هم بهش اشاره کردین آقای مهندس سلمی، ما داریم برمیگردیم دوباره به همین موضوع که بس همه اینجا ما یه مشکل داریم. اونم اینه که این عددا با هم نمیخونه. آقای مهندس حسینی ما چی کار باید بکنیم که باعث این بشه که ما رفتارمون بر اساس واقعیات منطبق بشه؟
خب سوال خیلی سختیه که مطرح می‌فرمایید. پاسخگویش خیلی آسون نیست، ولی همونجوری که من عرض کردم ما باید ببینیم که بخش‌های مختلف اقتصادی ما هر کدوم سهمشون در این موضوع چقدر هست و چی کسانی مسئولشن که باید براش برنامه‌ریزی بکنن. و این برنامه‌ریزی هم نمیتونه کوتاه مدت باشه. ما وقتی با نگاه کوتاه مدت مسئول نگاه میکنیم، یعنی مسئول روزانه میخوایم حل بکنیم، به همین دلیل امروز که حل میشه پس فردا دوباره ما اون شرک آرش زیر خاکستر بیرون میاد، دوباره این فهمیه جدید که مشکل داریم. باید در یک پکیج و یک سبد مجموعه، در یک سبدی که همین مجموعه شرکه حامل های انرژی وجود دارن که الان بحث ما انرژی هست، در رابطه با یک اقتصاد پویا اینو نگاه بکنیم و براش برنامه ریزی بکنیم. ببینید اون جایی که ما انرژی مصرف داریم اگه بخوام تقسیم بندی بکنیم،
آقای مهندس ببخشید یه سوال اینجا مطرح، ببخشید من صحبت شما رو قطع کردم. الان شما فرمودید یکی از المان ها همون اقتصاد پویاه. ما اگه اون اقتصاد پویا رو نداشته باشیم، ما الان داریم برای اقتصاد پویا و در واقع اقتصادی که محرکش خود مردم هستن صحبت میکنیم. اگر ما همون اقتصاد رو هنوز بهش نرسیدیم و امروز بر اساس اون برنامه ریزی بکنیم، آیا همین رویه خودش غلط نیست؟ یعنی ما دوباره با مشکل مواجه نمیشیم؟
ببینید شما برای که به اقتصاد پویا برسید، یکی که اول باید مشکلاتون حل بکنید تا بهش برسید. حالا ما بخشالان انرژیش رو صحبت میکنیم، بخشای دیگه هم هستن که ما باید مباحثمون رو بیاریم درش و اشاره کردن. بحث درآمد مردم هست، بحث اشتغال هست، آیا جامعه ما در شرایطی هستش که بتونه از شرک یارانا رو کمش بکنیم یا از شرک قیمت ها رو بریم بالا اینو تحمل بکنه بتونه باش سازگاری داشته باشه یا نه. این بحث اساسی هست که ما در تمام بخش اقتصادی باید نگاه بکنیم. اما چون موضوع بحثیم بود انرژی هست، باید ببینیم که با این موضوع باید چه برخورد داشته باشه.
در واقع پیش نیازاشو در واقع ما الان فکر میکنیم که وجود دارد و حالا بعدش میخوایم بریم سر اصلاحش.
حالا ما این با کاری که میخوام درست بکنیم،
این اقتصاد پویا هم وجود داره
منظور
نه میگم ما الان فقط منم سوالم همین بود.
ما الان بحثمون بخش چون بخش انرژی داریم بحث میکنیم.
نه میگم ما فرض رو بر این بس بگیریم، اصلاح کنم کلمه ما فرض رو بر این بگیریم که این موضوع الان در واقع جایگاهش در این هستش که هست و وجود داره، ما حالا میخوایم بریم انجام بدیم، ولی همین اقتصاد پویا تا بخوایم بهش برسیم و آمادش بکنیم که بعد باید وارد این
جدای از هم نیستن آقای مسعودی.
من عرض کردم صحبت تو قطع کردم، اول گفتیم داستان مثل مرغ و تخم مرغه، میخوام بگم اول کدوم، ولی به نظر میرسه که چون اینا رزونانسی رو هم اثر میذارن و علمی هم هست، ببینید از موضوع علمیه همونطور که دکتر گفتن یه پکیج کارشناسی مدون چند ساله میخواد که بگن آسه آسه ما داریم مثلا رو اینا حالا منوب میدیم و میرسیم به اقتصاد پویا که در اصل برسه بین که مردم توش خودشون مولد باشن.
دقیقا عرض من همین بود. ما از شرکه نمیخواییم بحث های کل اقتصاد کشور رو بخواییم باز کنیم، با یه بحث دیگه داشته باشیم. ما هزار تا مسئله دیگه داریم که باید حل بکنیم، ولی گفتم چون جلسه مربوط به بحث انرژی هست، حالا خود انرژی را اگه بخوام یه کاری باش بکنیم باید چه کار بکنیم، این رو باسی بپرزیم بهش. خب المانایی که وجود دارن در بخش‌های مختلف اقتصادی که ما رو با پرت‌های انرژی روبرو کردن، اینا کجا هستن که ما بخوایم اونا رو حلشون بکنیم. هرچند که ما قاعدتا در بخش های مختلف اقتصادی کشور چهار بخش بشه چهار دسته میتونیم داشته باشیم. ما یک بخش حمل و نقل رو داریم
بله.
که انرژی مصرف میکنه. یک بخش خانگی رو داریم که این بخش حمل و نقل و خانگی رو بیشتر میتونیم بگیم که رفتارهای انسانی و رفتارهای افراد میتونه درش مؤثر باشه و ما باید رو اون موضوع حل مسائل رو حل بکنیم. بخشای دیگه که داریم بخشای تجاری و بخش صنعتمون هست که اونها رو دیگه مؤسسات، شرکت‌ها و خصوصا ما که یک اقتصاد نسبتا دولتی داریم، شرکت‌های دولتی و دولت هستش که مسئوله که این مسائل رو حل و فصلش بکنه. ما در بخش خصوصا بخشایی که حالا اگه بخوایم بگیم مجموع بخش حمل و نقل، بخش خانگی یه چیزی داره نصف مصرف رو دارن و اون دو بخش دیگه نصف مصرف رو دارن و ما بخوایم بخش حمل و نقل هم، چون بخش حمل و نقل هم درسته که بخشیش دست مردمه خصوصا شهریش و بنشهریش، ولی بخشای بزرگی هم مثلا که در اختیار دولت هست که میتونه کمک بکنه به این کاهش، مثل مثلا که مترو، مثل شبکه حمل و نقل شهریمون، اتوبوسرانی و غیر ذلک میتونه کمک بکنه. بنابراین ما باید بگیم که نقشی که دولت در این قضیه داره نقش بسیار بسیار بالایی هستش، چه سهمش در صنعت، چه سهمش در بخش تجاری، چه سهمش در بخش ارشد روز شما که حمل و نقل. حتی در بخش خانگی ما اینو مثلا از کنه امریکایی چکار کردن، ما نگاه کنیم دیگران چکار کردن. امریکایی ها سالهاست که دارن در برای که بخش خانگی هم پرسنل رو پایین بیارن یک تشکیلاتی رو درست کردن که در طراحی خانه های گرین، میگن گرین بیلدینگ، خانه های سبز دارن کار میکنن، مردم رو هدایت میکنن به اون طرف. ما چرا نتونیم لااقل راجع به شیشه دو جداره برای ساختمون در بخش خانگیمون از شرکت کار بکنیم، تشویق بکنیم، سیستم مشابه به شهرداری ها بگیم که براشون میگن که آقا برید دو جداره بکنید تا پرت انرژی رو بگه پای به اون. مثال عرض میکنم در بخش حمل و نقل همینطور. اما اون چه که به نظر من باعث میشه بعد بسیار بسیار نکته مهمی هست که میشه دولت کار بکنه، بخش صنعت کار بکنه، بخش گفت اشاره کردن بخش بهره‌وری و افشنسی و راندمان هستش. من یه مثال کوچولی رو بزنم از اون چه که دیگران کردن، خوب ببینیم چه چیکار کردن. ما ببینید در دهه 70 وقتی که جنگ عرب اسرائیل شد 1973 جنگ رمضان، بعدش عرب اروپا و غرب رو چیز کردن، تحریمشون کردن. اینها فاصله دو سال اومدن آژانس ملی انرژی رو تشکیل دادن و متمرکز شدن روی افزایش راندمان صنعتی، راندمان های صنعتی. اون باک های بزرگ ماشین های آمریکایی تبدیل شد به ماشین های کوچک و 5 لیتری 6 لیتری و روی افشنسی و راندمان صنعتی در همین بخش ها نیروگاه ها صنعت و کار کردن. ظرف 10 سال، فقط ظرف 10 سال به اونجایی رسیدن که قیمت نفتی که اون باشد رو 40 دلار به خاطر کاهش تقاضایی که ایجاد کردن و تا زیر 8 دلار سقوط کرد و ما با شوک نفتی سوم روبرو در نیمه دهه 80 میلادی 1985. ببینید پس راندمان ها یک نکته مهمه. ما باید در راندمان ها به شدت کار بکنیم. ما بخش نیروگاهیمون راندمان مشکل دارن، در پالایشگاه پرت انرژی بالاست، خطوط انتقال انرژی ما بسیار بالاست، نیروگاه‌های گازیمون با کمتر از 40% راندمان دارن کار میکنن، تمام پرت انرژی هستش. در بخش نفت ما گازهای زیادی رو داریم میسوزونیم که هم محیط رو آلوده میکنیم و هم انرژی رو رس میدیم.
بسیار ممنونم آقای مهندس، متشکرم. به نکته خیلی ظریفی اشاره کردید، یعنی این بسترهایی که از قبل بوده و روش بشه کار کرد. آقای صالحی، این نکته که پیش میاد قوانین و مقررات، یه موضوعی که خود اینها هم اثر میذاره روی بحث اون الگوی مصرف. تا این حد فکر میکنید این موضوع در واقع قوانین و مقررات تأثیرش چطور بوده و کجاها ما مشکل داریم و چجوری باید اصلاحش بکنیم؟
من اجازه بفرمایید اول یه مقدمه کوچیکی بگم چون دوستان اشاره کردن به مسئله ترکیه. ببینید یه واقعیتی وجود داره، همونجوری که فرمودند سبد درآمدی ما به نسبت همین کشورهایی که مرتباً اینا رو مثل یه پوت تو سر مردم میکوبیم اینه که در ترکیه قیمت اینجوریه، در ژاپن اینه، در اروپا اینه قیمت فراورده و در ایران اینه. ببینید ما وقتی که میبینیم اون سبد هزینه‌ای سوخت ما رو، توجه میفرمایید، در کشور خودمون با اون کشورها مقایسه میکنیم، میبینیم این چند برابره سبد هزینه‌ایشو. اونجایی که میرسیم به سبد درآمدی رو مقایسه میکنیم میبینیم چند برابر کمتره. خب ما نمیتونیم مسئله
است. تو گودام کارگر و کارمند ترک میتواند بنزین 12
بله بله عرض کردم اونجوری که فرمودین.
کسی نمیتونه 3000 تومان بزنه تا.
ببینید ما نمیتونیم سوخت انرژی رو مجزا منفک و انتزاعی و مجرد بررسی کنیم. این یه بسته است، یه ساختاره، یه تشکیلاتیه که تا امروز رسیده. ما در همین کشوری که الان هستیم 55% مردم خانوارهای ما دارن از خودرو استفاده میکنن، 12-13%